يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم نداره سین زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شد بذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما مؤمنین و بزرگواران. در جلسه گذشته معرفی اجمالی داشتیم از مهمترین جریان‌ها و فرقه‌هایی که در زمان امام صادق علیه السلام ظهور و بروز داشتن و فعال بودن و بحث خودمون رو درباره رویکرد و نحوه مواجهه حضرت با این جریان‌ها آغاز کردیم. به عنوان اولین رویکردی که در این بحث مطرح کردیم گفتیم که این امام صادق علیه السلام در مقابل بسیاری از این جریان‌ها رویکرد هدایتی رو پیش گرفته بودند و به دنبال اقناع مخاطبین خودشون از جریان‌های مخالف و هدایت اونها بودند و اولین کاری هم که برای این مطلب انجام دادن تأسیس یک مدرسه علمی با شاگردان متخصص و متعدد و متنوعی از مذاهب مختلف بود. دومین نکته‌ای که در باب بحث هدایت و جریان هدایتی امام صادق علیه السلام نسبت به این جریان‌های فکری و انحرافی ما شاهد هستیم بحث احیای حدیثی هستش که حضرت مطرح کردن و اون رو شکل دادن. خب حدیث به عنوان دومین منبع به اصطلاح فرهنگ اسلامی خب از جایگاه بسیار بالایی در تمام جریان‌ها و مذاهب اسلامی برخوردار هستش، اما متاسفانه به دلیل برخی از تنگ نظری هایی که خلفای اسلامی در اون دوره اولیه داشتن کتابت حدیث ممنوع شد و صرفاً به نقل حدیث به صورت شفاهی اکتفا شده بود، تا اینکه بعد از 100 سال در دوره عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه این ممنوعیت برداشته شد و کتابت حدیث هم آغاز شد و لذا کاتبان به دنبال اون ناقلان احادیث بودن تا ببینن از پیامبر و از صحابه چه روایت هایی نقل شده. لذا در دوری که امام صادق علیه السلام حضور داشتن و به امامت رسیده بودن تقریبا میشه گفت که دوره‌ای هستش که در فضای فرهنگ اسلامی بحث نقل اخبار و روایات بسیار به اصطلاح مهم شده بود و امام صادق علیه السلام هم با استفاده از این فرصت بخش مهمی از فعالیت خودشون رو به احیاء حدیث اختصاص دادن و تونستن به این ترتیب میراث ارزشمندی از خودشون بر جا بگذارن و فرهنگ غنی اسلام رو با احادیث خودشون یک غنای بیشتری ببخشن. درباره میزان احادیثی که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده علامه طباطبایی علیه الرحمه میفرمایند که ما احادیثی که از امام پنجم و امام ششم و به خصوص امام ششم در اختیار داریم از مجموع معصومین دیگه، از 10 امام دیگه و پیامبر بسیار بیشتر هستش و این نشون دهنده جایگاه و به اصطلاح این نشون دهنده جایگاه و کاری که هستش که حضرت امام صادق علیه السلام در این عرصه از خودشون نشون دادن و با این کار تونستن جلوی بسیاری از انحرافات فکری و اشاعه فرقه های انحرافی رو بگیرن و خلأهایی که ناشی از احادیث بود رو در مسائل اعتقادی، فقهی و تفسیری و حتی اخلاقی پر کنن و جلوی احادیث جعلی رو بگیرن. دومین کاری که حضرت در بحث به اصطلاح رویکرد هدایتی خودشون داشتن، بحث تبیین و گسترش فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش. خب عرض کردیم که در این دوره مذاهب فقهی هم شکل گرفتن و بر اساس این مذاهب ما به اصطلاح با مذاهب فقهی مختلفی در جریان اهل سنت مواجه هستیم. خب امام صادق علیه السلام هم با اون تلاش‌های پیگیر و خستگی ناپذیرشون و با اون روایاتی که از پدران معصومشون در اختیار داشتن، فقه اسلام رو به صورتی منظم و منسجم در آوردن و برای اون اصول و مبانی طرح کردن که منبع بسیاری از قوانین و فروع فقهی میشه. حضرت بیش از 150 قاعده مهم فقهی رو در روایاتی که از ایشون نقل شده میتونیم ما استخراج کنیم و بر اساس اون بسیاری از مباحث فقهی رو مطرح کنیم. حتی خود ایشون، خود حضرت امام جعفر صادق هم به اصطلاح به یارانشون همین مسئله رو تو به اصطلاح تأکید داشتن که وظیفه امام القاء اصول و وظیفه یاران و اصحاب و علما این هستش که برن و این از این اصول فروعات فقهی رو تفریع کنن. علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا. وظیفه ما القاء و عرضه اصول هستش و وظیفه شما اون تفریع و فروعات فقهی رو در آوردن، تطبیق اصول بر مصادیق جزئی هستش. خب حضرت با این روش علمی جدیدی که به کار بردن و به شاگردان خودشون آموزش دادن برای فقه و اصول، ضوابطی رو تمهید کردن، وضع کردن و بدین وسیله شاگردان حضرت با استفاده از این ضوابط و اصول تونستن به ملکه اجتهاد دست پیدا کنن و تمام اون مسائل مورد نیاز شیعیان رو بر اساس همون اصول به صورت مجتهدانه پاسخ بدن و این رویکردی شد در برابر رویکرد اجتهاد بی اساسی که دستگاه خلافت به صورت سطحی اون رو داشت گسترشش میداد. از دیگر مواضع هدایتی حضرت ما میتونیم به اصطلاح بحث توضیح مطالب و روشنگری بپردازیم، روشنگری مباحث در برابر مکاتب مختلف بپردازیم. خب علارغم اون اختلافات و کشمکش‌های فکری که در اون دوره وجود داشت، امام صادق علیه السلام تونستن با تعالیم و روشنگری‌ها و راهنمایی‌هایی که انجام میدن پیروان خودشون را از فرو افتادن در ورطه دوگانه‌های باطلی که در اون زمان به اصطلاح وجود داشت حفظ کنن و اونها رو از دام این جریانات انحرافی مسئول نگه دارن. خب بسیاری از جریان‌های فکری بر اساس دوگانه‌های باطلی تا اون زمان شکل گرفته بود و امام صادق علیه السلام با عبور از این دوگانه‌ها جریان سومی رو به عنوان خط اصیل معارف اسلامی و شیعی معین می‌کردن و شیعیان رو به این ترتیب با هدایت به اون حقیقت و واقعیت از گزند این جریان‌های انحرافی حفظ می‌کردن. دوگانه‌های باطلی مثل جمود بر نص یا اجتهاد در برابر نص که بین به اصطلاح افراد متعددی از این جریان‌ها وجود داشت به وجود اومده بود. بعضی‌ها قائل به این بودن که باید فقط بر اساس نص تفکر کرد و بعضی‌ها می‌گفتن نه، نص رو می‌ذاریم کلاً کنار، بر اساس قیاس و استحسان و اون مباحثی که عقلمون میرسه اجتهاد می‌کنیم. اجتهاد در برابر نص رو شعار خودشون قرار داده بودند. امام صادق علیه السلام در برابر این دوگانه جریان فقاهتی رو تثبیت کردند و اجتهادی رو پیشنهاد دادند که مبتنی بر نص هستش. اجتهاد در نص به این معنا هستش که ضمن پایبندی و توجه به اون نصوص دینی، متون دینی، با رویکرد اجتهادی و با بکارگیری تعقل در استفاده از این نصوص، اون محتوای دین، محتوای معارف رو ما استیاد میکنیم و میتونیم به این ترتیب به واقعیت دست پیدا کنیم. یا در مباحث خداشناسی دوگانه تعطیل و تشبیه مطرح شده بود. بعضی از افراد قائل به این بودن که ما هیچ گونه شناختی نسبت به خداوند متعال نمیتونیم به دست بیاریم و خداوند اساساً از فهم ما خارج هستش. در مقابل افراد دیگه‌ای بودن که تماماً خدا رو مثل انسان تصور می‌کردن و هر گونه صفتی که برای ما وجود داشت همون رو به همون شکل و به همون سان برای خداوند متعال ثابت می‌کردن. لذا امام صادق علیه السلام در مقابل این رویکرد باطل دوگانه مسئله اثبات بلا تشبیه رو مطرح کردن و عرض کردن که صفات خدا مثل وجود خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، ما اینها رو اثبات میکنیم اما به کنه اینها قطعا راه پیدا نمیکنیم. پس صفات جلال و جمال الهی رو ما اثبات میکنیم اما بدون اینکه خدا رو به مخلوقاتش تشبیه کنیم. اثباتون بلا تشبیه. یا در بحث جبر و تفویض که یکی از مسائل مشکل و لاینحلی بود که در اون زمان به شدت و به وفور بین افراد و جریانها مطرح بود. گروهی قائل به جبر بودن و می گفتن انسانها اساساً هیچ اختیاری ندارن، هرچه هست علم خداست و خدا و ما انسانها بر اساس علم خدا عمل می کنیم. و گروهی دیگر در مقابل قائل به این بودن که نه، انسان مستقل از خداست و در فاعلیتش مستقل و خداوند هیچ تأثیری در فعل انسان نداره، که حضرت هم در مقابل این دوگانه باطل باز هم جریان و رویکرد سومی رو مطرح میکنن به نام امرون بین الامرین، که احادیثی که در این زمین از اهل بیت رسیده و حتی از امام صادق رسیده راهنمای این بحث هستش. حدیث معروف لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین اشاره به همین جریان سوم و رویکرد سوم در این مباحث توحیدی داره. در مباحث تفسیری هم همین طور بود، یعنی در بین مفسرین دو جریان وجود داشت. جریانی که قائل به این بود که ما فهم قرآن برامون ممکن نیست، فهم قرآن فقط برای کسانی که مخاطبش هستن، مخاطب اصلی اون هستن که اهل به اصطلاح پیامبر باشه از نگاه اهل سنت یا برخی از شیعیان قائل به اهل بیت بودن، این مطلب رو مطرح میکردن که میگفتن فهم قرآن منحصر به افراد خاصی هستش، همه افراد امکان و توان فهم رو ندارن. در مقابل جریانی وجود داشت که بی‌ضابطه و بر اساس اون تأویل به رأی و قیاس آیات قرآن رو تفسیر میکردن و بدون هیچ قاعده و قانونی صرفاً بر اساس اون برداشت‌های شخصی خودشون آیات رو تفسیر میکردن. در مقابل این دو جریان، جریان به اصطلاح عدم امکان فهم و در جریان بی‌ضابطه تفسیر، حضرت یک روش منضبط و قاعده‌مند تفسیر رو ارائه دادن به نام تفسیر اجتهادی، به این معنا که قرآن اولا قابل فهمه و امکان تفسیر از قرآن وجود داره، آیات قرآن رو میتونیم بفهمیم، میتونیم تفسیر کنیم، اما تفسیر و فهم ما باید در یک چارچوب علمی یا یک دلیل علمی باشه. ما برای هر برداشت تفسیری باید حجت داشته باشیم. تفسیری که مبتنی بر دلیل و حجت باشه معتبره، نه تفسیری که بی‌ضابطه باشه. لذا روش تفسیری که بسیاری از علمای امامیه بر اون تأکید دارن روش تفسیر اجتهادی هستش و ما امروز میراثدار همون خط اصیلی هستیم که امام صادق علیه السلام در برابر این جریان‌های انحرافی برای ما ترسیم کرده و کلام شیعه، فقه شیعه و تفسیر شیعه رو محصول همین تبیین ها و به اصطلاح روشنگری های همه جانبه امام صادق علیه السلام میدونیم که باعث شد مرزبندی به اصطلاح جریان اصیل شیعه از سایر فرق انحرافی رو ما در اینجا داشته باشیم. یکی دیگه از کارکردهایی که حضرت در بحث جریان هدایتی خودشون داشتن بحث روشنگری و موضع‌گیری در برابر جریان‌های منحرف بود. عرض کردیم جریان‌های منحرف زیادی در اون دوره وجود داشتن و حضرت در برابر اونها به اصطلاح ضمن بیان مطالب و روشنگری موضع‌گیری می‌کردند و اظهار می‌کردند که به اصطلاح دیدگاه شما دیدگاه نادرستی هستش و اونها رو سعی می‌کردند در وهله اول به هدایت برسونن و به اصطلاح اون شأن هدایتی خودشون رو در مقابل اونها اعمال میکردن. برای مثال مثلا مرجعه، خب دیدگاه اصلیشون این بود که لازم نیست ما به عمل انسان ها نگاه کنیم، همین که اینها در باور و در اعتقاد اظهار ایمان کنن کافیه، همین که بگن لا اله الا الله و اون شهادتین رو مطرح کنن کافیه، دیگه حالا هر کاری هر گناهی انجام داد آسیبی به این ایمان اینها نمیزنه و اینها از این جهت به اصطلاح معذب نخواهند شد. لذا دلت پاک باشه، ظاهرت پاک باشه، عمل و رفتارت به هر شکلی بود از نگاه اونها مشکل داشت. حضرت امام صادق علیه السلام در مقابل این نگرش، در مقابل این دیدگاه موضع گرفتن و در روایاتی فرمودن ایمان عبارت از اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جوارح. عمل رو هم یکی از ارکان ایمان به شما رو آوردن و به اصطلاح در برابر این جریان انحرافی که امروزه هم ما شاهدش هستیم با به اصطلاح تعبیری دیگه با اسم اسلام رحمانی، تعبیر گمراه کننده اسلام رحمانی باهاش مواجه هستیم، حضرت مخالفت کردن و این که بگیم فقط دلت پاک باشه رو نپذیرفتن و گفتن نخیر، در کنار اون ایمان، ایمانی که در به اصطلاح عقل و ذهن انسان داره، اون اقراری که انسان داره در زبان داره، باید در رفتار هم این ایمان خودش رو نشون بده و بر اساس اون ایمان رفتار و سلوک ایمانی خودش رو مرسی ظهور بیاد. یا جریان انحرافی کیسانیه که عرض کردیم، حضرت در برابر اینها بسیار مواضع روشنگرانه‌ای داشته و ضمن ابطال ادعاهای اینها بسیاری از اینها رو به جریان حق و به اصطلاح امامیه پیوند میزنه و برمیگردونه و از اون دیدگاه های انحرافی که در بین اینها وجود داشت به اصطلاح اینها خودشون دست برمیداره. مثلا ما فردی از کیسانیه رو داریم به اسم سید همیری که یک شاعر نامی هستش و در به اصطلاح جریان‌های کلامی به اصطلاح جزء سران کیسانی شمرده میشه. در روایات داریم که حضرت با این فرد مناظراتی داشته، گفتگوهایی داشته و برای ایشون تبیین‌های ارائه داده و باعث شده که ایشون برگرده و از اون اعتقاد انحرافی که داشته دست برداره و دوباره به دامن اسلام شیعی برگرده و خودش رو به عنوان یک شیعه جعفری بارها معرفی میکنه و در روایاتی از خودش نقل شده که میگه من قائل به امامت محمد ابن حنفیه بودم ولی و در گمراهی به سر میبردم و خداوند به خاطر شرف حضور جعفر ابن محمد من رو هدایت کرد و از آتش جهنم نجات داد و خودش رو دیگه از مبعد جعفری نامیده میشه. یا از گروه قلات میبینیم که حضرت این گروه رو به اصطلاح مورد خطاب قرار میده، نقل های اینها رو محدود میکنه، اجازه نمیده که شیعیان ارتباط زیادی با اینها داشته باشند و میزان پذیرش روایاتی که از این افراد مطرح میشه رو مطابقت با کلام الهی قرآن یا کلام موثقی که قبلا از امامان قبلی به دست شیعیان رسیده باشه، اگر با یکی از این دوتا معیار کلام اینها مطابقت داشت، حضرت گفته بود که این کلام اینها رو بپذیرین و الا عقایدی که اینها مطرح میکنن چه بسا عقاید باطلی باشه. حتی حضرت در برابر جریانهایی که در آینده شکل گرفتن، مثل جریان اسماعیلیه که قائل به امامت اسماعیل فرزند ارشد امام صادق علیه السلام هستند که در زمان حیات حضرت دار فانی رو وداع کردن و مردن، ایشون پیشبینی میکردن که جریانی به وجود میاد که این انحراف رو ایجاد خواهند کرد. لذا در تشییع جنازه فرزندشون اسماعیل چند مرتبه به اصطلاح جنازه رو بر روی زمین گذاشتن، کفن رو باز کردن، شهادت گرفتن از اطرافیان و پیروان که شهادت بدید که اسماعیل از دنیا رفته، و به این ترتیب تمام تلاش خودشون رو برای جلوگیری از انحراف انسانها و شیعیان به کار گرفتن. از دیگر فعالیت‌هایی که حضرت در اون جنبه هدایتی خودشون انجام دادن، مناظرات و احتجاجاتی هستش که در سطوح مختلف با علمای فرق و دانشمندان مکتب‌های مختلف دینی و الهادی ارائه داشتن. گزارش‌های متعددی از این مناظرات در کتاب‌های روایی مطرح شده. بسیاری از این مناظرات با همون سران زندقه و الهاد هستش، کسانی مثل ابن ابوالعجا، ابو شاکر دیسانی، سفیان سوری و حتی با بزرگان فقه و به اصطلاح فقها مناظراتی داشتن، با ابو حنیفه، با سفیان، با صوفیه، با جریان‌های مختلف کلامی، اینها مثل عمرو بن عبید مناظراتی رو حضرت داشتن و از اقصی نقاط جهان اسلام می اومدن و با حضرت مناظره می کردن. البته اینجور نبود که حضرت همیشه خودشون به صلاح در این مناظرات شرکت کنن. به واسطه اون تربیت تخصصی که برای شاگردان خودشون داشتن، حضرت گاهی اوقات مناظرات رو به شاگردان خودشون واگذار می کردن و می گفتن اگر شاگردان من رو تونستید شکست بدید، اون وقت بیاید و با خود من مناظره بکنید. و افراد متعددی رو در زمینه‌های مختلف همونطور که عرض کردیم خدمتتون تربیت کرده بودن و هر کسی تخصصی برای یک کاری داشت. مثلا ابان ابن طلحه در مسائل فقهی به اصطلاح، یا زرارت ابن اعیان در مناظرات فقهی متخصص بود، مؤمن طاق در مباحث کلامی و اعتقادی، هشام ابن حکم در مباحث کلامی و اعتقادی، و همینطور افراد دیگه‌ای که هر کدوم در یک زمینه‌ای تخصص داشتن، در ادبیات عرب و تفسیر، در مباحث اخلاقی، در مباحث عرفانی، در مباحث کلامی، هر کدوم به اصطلاح مناظراتی رو با حضرت داشتن. حتی در روایت داریم که فردی از مصر اومد و در ایام حج با حضرت مواجه شد و با حضرت مناظراتی رو مطرح شده. مناظرات متعددی از امام صادق علیه السلام در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی نقل شده که میتونیم با مراجعه به اون با این مناظره ها آشنا بشیم. و حضرت در این مناظره ها هم حسن برخورد داشتن و هیچ وقت توهین نمی کردن به اصطلاح طرف مقابلشون و سعی می کردن با روش های مختلفی مثل پرسشگری، رفع ابهام، استدلال عقلی طرف مقابل خودشون رو متقاعد کنن و گاهی اوقات هم به اصطلاح موفق می شدن و افرادی رو هدایت می کردن و باعث دست برداشتن اون افراد از عقاید و دیدگاه های انحرافی خودشون شدن. آخرین مطلبی هم که در باب روی کرده هدایتی حضرت عرض کنم خدمت شما عزیزان، بحث اعزام مبلغ هستش. خب حضرت شاگردانی رو تربیت می کردن و در اون شرایط فرهنگی لازم بود که این شاگردان اعزام بشن به اقصی نقاط بلاد اسلامی تا اون جایگاه امامت و ولایت رو با روشنگری های لازمی که وجود داشت برای بقیه مسلمانان مطرح کنن و اونها رو هم از مواجهه با افکار انحرافی در این زمینه مسئول کنن. بنابراین حضرت شاگردان خودشون رو مأموریت تبلیغی میدادن و اونها رو به سوی مردم در شهرهای مختلف میفرستادن و به این ترتیب باعث اشاعه و گسترش مکتب تشیع میشدن و به این ترتیب با جریانهای انحرافی در اقصا نقاط مملکت اسلامی مخالفت و مبارزه میکردن. انشاءالله در باره برخورد تدارکی و استحفاظی حضرت در جلسه آینده خدمت شما نخواهید
بدیه یه مدینه.